اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنم. در سرآغاز برنامه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام. دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در پیوند به ضرب و شتم و تجاوز جنسی بر احمد ایشچی، والی پیشین ولایت جوزجان، به محکمه سپرده شده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، به صدای امریکا گفت که این اداره به دور از هر گونه گرایش های سیاسی، سمتی، حزبی و قومی به دوسیه مربوط به جنرال دوستم رسیدگی کرده است. آقای رسولی تاکید کرد که لوی سارنوالی به تغییرات و تحولات سیاسی کار ندارد و تحقیقات دوسیه مربوط به جنرال دوستم قبل از به میان آمدن ائتلاف جدید سیاسی در ترکیه تکمیل و به محکمه واگذار گردید. جزئیات بیشترین مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. ویلیام براونفیلد، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور مبارزه جهانی با مواد مخدر و تحکیم قانون، با اشاره به گستردگی معزل مواد مخدر به خبرنگاران گفت که 2-4% هیروئین مصرف کنندگان آمریکایی از افغانستان تامین می شود. این مقام بلندپایه آمریکایی بر رابطه مستقیم میان ناامنی و مواد مخدر تاکید کرد و گفت در ولایاتی که کوکنار به شکل گسترده کشت می شود، طالبان در آنجا حضور و نفوذ دارند. گروه طالبان 7 غیر نظامی را در ولایت فرا کشته است. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، گفت افراد وابسته به طالبان با متوقف کردن یک موتر مسافربری در مسیر شاهرای 517 آن ولایت، این غیر نظامیان را از موتر پایین و سپس آنان را به گلوله بستند. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. نیروهای عراقی امروز بار دیگر با جنگجویان گروه داعش در شهر کهنه موصل درگیر شدند. این در حال است که حدود 36 ساعت پیش از این درگیری ها حیدر علیبادی، صدر اعظم عراق، پیروزی عملیات بازپسگیری موصل را از داعش اعلام کرد. یک مقام اردوی عراق درگیری امروز سربازان کشورش را با جنگجویان داعش بخشی از عملیات تصفیه موصل خواند و گفت هنوز هم شماری از جنگجویان داعش در بخش‌هایی از شهر پنهان می‌باشند. موصل که پایتخت خودخوانده داعش در عراق بود، 3 سال پیش به دست آن گروه سقوط کرده بود. فتح الله گولن، روحانی ترکیه مستقر در ایالات متحده، میگوید که او هیچ قصد فرار از ایالات متحده را ندارد و اگر واشنگتن تصمیم بگیرد که او را به انقره تسلیم کند، این تصمیم را خواهد پذیرفت. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
حکومت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان ادعا دارد که آقای گولن طراح اصلی کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه بود. گولن این اتهام را رد کرده است. فتح الله گولن همچنان ادعاهای اخیر انقره را مبنی بر این که او می‌خواهد برای اینکه امریکا نتواند وی را به ترکیه تسلیم کند، تصمیم فرار به کانادا را دارد رد کرده و شایع خوانده است. مقام های امریکایی گفتند هر چند رجب طیب اردوغان مستقیما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار تحویل دهی فتح الله گولن شد، اما مقام های ترکی تا کنون شواهد و مدارک کافی را ارائه نکردند تا وزارت عدلیه این کشور در جهت تحویل دهی آقای گولن اقدام کند.
کرملین میگوید که حوصله مسکو در پیوند به اختلاف دیپلماتیک با واشنگتن مبنی بر ضبط ملکیت روسیه در داخل خاک ایالات متحده به سر رسیده است. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، سال گذشته میلادی در واکنش به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دستور ضبط این ملکیت را صادر کرد و دیپلمات‌های روسی را از آنجا اخراج نمود. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، امروز به خبرنگاران گفت که مطابق قوانین بین المللی روسیه در پیوند به این قضیه برای مدت طولانی صبر کردن نمیتواند و نمیتواند آن را بدون اقدام متقابل بگذارد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه در مورد اینکه کشورش چی زمانی در این مورد دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد چیزی نگفت. جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزیا، فرمان منع فعالیت سازمانها و نهادهای افراطی را امضا کرد. به نظر می رسد که این اقدام به خاطر جلوگیری از گسترش اسلام افراطی در پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان اتخاذ شده باشد. انتظار می رود که بر اساس این فرمان فعالیت حزب تحریر نیز ممنوع شود. حزب تحریر برای انفاذ شریعت اسلامی و اعلام خلافت در اندونزیا مبارزه می کند. وزیر امنیت اندونزی امروز گفت که هدف از صدور این فرمان به اعتبار کردن گروه های اسلامی نبوده، بلکه حفظ اتحاد و موجودیت ملت آن کشور می باشد. مقام های مالزیایی از بازداشت 3100 نفر مهاجر در آن کشور خبر دادند. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
مقام های مالزیایی گفتند که این عملیات بخش از مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در آن کشور می باشد. این عملیات به تاریخ اول جولای پس از آن آغاز شد که ضرب الاجل حکومت مبنی بر ثبت تمام کارگران خارجی بدون اسناد قانونی در مالزیا به پایان رسید. بسیاری مهاجران غیرقانونی که برای کار به مالزیا آمده اند شهروندان اندونزیا، بنگلادش و هند می باشند. در این عملیات بیش از 60 کارفرما که کارگران خارجی را استخدام کرده بود نیز بازداشت شده است.
و چین سربازان خود را برای استقرار در نخستین پایگاه نظامی در خارج از آن کشور اعزام کرد. پایگاه نظامی چین که در کشور آفریقایی جیبوتی موقعیت دارد، بخشی از برنامه گسترش حضور نظامی چین در جهان و عصری سازی اردوی آن کشور می باشد. اعمار این پایگاه نظامی سال گذشته آغاز شد و از آن برای نفتگیری کشتی‌های جنگی چین که در ماموریت‌های بشردوستانه و حفظ صلح در آب‌های یمن و سومالی فعالیت دارند استفاده خواهد شد. اخیراً گزارش‌های مبنی بر ایجاد یک پایگاه نظامی توسط چین در پاکستان نیز نشر گردید، اما مقام‌های چینی این گزارش‌ها را رد کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا. لوئیس سارنوالی افغانستان میگه که تحقیقات دوسیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور، و احمد ایشچی، والی سابق جوزجان، تکمیل شده و به محکمه سپرده شده. احمد ایشچی با وجودی که از بررسی دوسیه رضایت دارد، اما از وقت کشی در این زمینه نارضایتی نشان داده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش را از کابل فرستاده که پیشکش میشه.
جمشید رسولی، سخنگوی لوئیس سارنوالی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این اداره به دور از هر گونه گرایش‌های سیاسی، سمتی، حزبی و قومی، دوسیه مربوط به قضیه احمد ایشچی و جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور را رسیدگی و به محکمه واگذار کرده است.
این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت تحقیقش در حدود یک ماه قبل به تاریخ 22 جوزای سال 1396 معاول محکمه شده. اداره لوئیس سارنوالی در خصوص از این قضیه هم مانند سایر قضایا با حفظ استقلالیت، با بی‌طرفی کامل و برایت شواهد، اسناد و مدارکی که در جریان تحقیقات به دست همکارای ما قرار گرفته تصمیم خود اتخاذ کردیم.
آقای رسولی تاکید کرد که لوئیس سارنوالی به تغییرات و تحولات سیاسی کار ندارد و تحقیقات دوسیه مربوط به جنرال دوستم احمد ایشچی قبل از بمیان آمدن ائتلاف جدید سیاسی تکمیل و به محکمه سپرده شده است. او در این خصوص جزئیات بیشتر اعلام نکرد. از سوی دیگر احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و طرف دعوا، به صدای آمریکا گفت که از روند بررسی قضیه راضی است، اما یک اندازه وقت کشی صورت گرفته است. آقای ایشچی افزود که لوئیس سارنوالی دوسیه شکایت وی از جنرال دوستم را به صورت جدی، دقیق و همه‌جانبه بررسی کرده است.
18 سرطان اولین جلسه قضا در رابطه با این پرونده هم برگزار شده بود که من اونجا اشتراک داشتم. چون طرف مقابل متهمین نه خودشان نه وکیل دعوایشان چون حضور نداشتن، اونجا فقط فیصله به همین شد که به ارگانهای امنیتی وظیفه سپردن که تا اونا را حاضر بسازن در جلسه، بعد از او باز تصمیم گرفته.
آقای ایشچی از محاکم افغانستان خواست که عدالت و انصاف را در نظر بگیرند، این دوسیه را بر بنیاد قانون به طور شفاف و هرچه عاجل بدون زیای وقت بررسی و فیصله صادر کنند که عدالت و قانون تطبیق گردد. نهاد قضایی افغانستان هنوز در این خصوص هیچ معلوماتی را با رسانه‌ها شریک نساخته است. هرچند دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آشنا صدای آمریکا مصاحبه نکرد، اما بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان، گفت
دوسیه که روی از بحث میشه دوسیه سربازای محافظین است. ما همکاری های لازم را که عبارت بود از بررسی یا پرسجو از سربازا بود را برشان مساعد کردن.
این در حال است که عصر دیروز هوگو لورنس، سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، گفت که کشورش مانند جامعه جهانی و مردم افغانستان از پیگرد این قضیه و اقدامات احتمالی عدلی در این خصوص حمایت می‌کند. آقای لورنس اما تأکید کرد که دادن رنگ قومی و سیاسی به قضیه دوستم ایشچی با حاکمیت قانون، صلح و ثبات در افغانستان زیان می‌رساند. این دیپلمات آمریکایی اتهامات وارده بر جنرال دوستم را به شمول ضرب و شتم و تجاوز جنسی نهایت جدی توصیف کرد و گفت که این قضیه مستلزم بررسی جدی از سوی لوئیس رانوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است. سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفت: روند حقوقی جاری، بیانگر حاکمیت قانون حکومت افغانستان و مبارزه با فرهنگ معافیت است. همچنان این پیام را به افغانها و جامعه جهانی می‌رساند که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. آقای لارنس همچنان گفت که جنرال عبدالرشید دوستم مانند سایر افغانها برای اثبات بیگناهیش از تمام حقوق خیش برخوردار است. اما دفتر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، با نشر اعلامیه در واکنش به این اظهارات گفت: افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل است و رسیدگی به همچون موضوعات در قوانین نافذه این کشور صراحت کامل دارد. بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش اسلامی:
اظهار نظرهای غیر مسئولانه دیپلمات ها و نظر شخصی از اونا نه تنها برای عدالت در افغانستان کمک نمی کنه، بلکه مداخله آشکار در امور افغانستان است و ذهنیت مردم افغانستان را خراب می سازه و روابط اصلی که ملت افغانستان امریکا داره را خدشه‌دار می سازه.
دیروز رئیس جمهور افغانستان نیز هنگام صحبت با خبرنگاران در ارگ گفت که معاون اول وی به اجازه لوئیس رانوالی به دلیل تداوی بیماریش به ترکیه رفته است. اما دفتر معاون ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه‌اش گفت که این موضوع عاری از حقیقت است و بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان لوئیس رانوالی از همچو صلاحیت برخوردار نیست. احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، در ماه قوس سال گذشته خورشیدی مدعی شد که جنرال دوستم او را در میدان مسابقه بوسکشی در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لتوکوب کرد و سپس وی را زندانی ساخت. او همچنان ادعا کرد که در جریان بازداشت در منزل جنرال دوستم تهدید به مرگ، مورد شکنجه و بدرفتاری جنسی قرار گرفته است. اما دفتر جنرال دوستم ادعاهای وی را رد کرده و آن را عمل تخریبکارانه سیاسی خوانده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آقای ویلیام براونفیلد، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور مبارزه جهانی با مواد مخدر و تحکیم قانون، در یک نشست جداگانه با رسانه‌ها در کابل گفت که تهدید خطر دهشت افغانی و مواد مخدر در افغانستان در یک رابطه نزدیک قرار داره و نمیتوان یکی را جدا از دیگری مطالعه کرد. جزئیات بیشتر را عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
سفیر ویلیام براونفیلد، معاون دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، به روز سه‌شنبه در گفتگو با شماری از خبرنگاران در کابل گفت که کشورش از مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان حمایت و پشتیبانی می‌کند و بزرگترین برنامه‌های مبارزه علیه مواد مخدر ایالات متحده در سطح جهان در افغانستان می‌باشد. این دیپلمات ارشد آمریکایی راجع به رابطه میان تروریسم و مواد مخدر صحبت نموده گفت که تهدیدات تروریسم و خطرات برخواسته از مواد مخدر را نمیتوان از هم جدا دانست.
Today it is impossible to separate in Afghanistan the threat of terrorism from the threat of narcotics.
امروز ممکن نیست که تهدیدات و خطر ناشی از تروریسم را با تهدیدات برخواسته از مواد مخدر از هم جدا مطالعه کرد، بلکه میان این دو پدیده رابطه تنگاتنگ وجود دارد. سازمان تروریستی که دهشت افغانی میکند با خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر هم ملوث میباشد. سفیر ویلیام که تجارب غنی در مبارزه علیه مواد مخدر در کشورهای آمریکای لاتین دارد، طالبان را بر علاوه یک گروه تروریستی یک سازمان مافیایی مواد مخدر نیز می‌داند.
It is wrong to suggest that the Taliban is only an issue of an insurgency or only an issue of terrorism. The Taliban is a narcotics trafficking organization.
این مسئله از بنیاد نادرست و غلط است که طالبان را تنها یک گروه شورشی و تروریستی بدانیم، بلکه یک گروه مافیایی مواد مخدر نیز می باشند و واژه درست و مناسب که برای این گروه به کار برده شود همانا واژه نارکو تروریست یا تروریستی مخدرات است. این دیپلمات ارشد آمریکایی در تماس با موضوع استراتژی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که تلاش‌های قطعه خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در قسمت تخریب مزارع کوکنار و نابودی مراکز تولید و پروسس مواد مخدر موفق بوده است. و افزود تنها در 7 ماه گذشته در نتیجه عملیات این پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر به ارزش $300 میلیون آمریکایی مواد مخدر از بین برده شدند. با باور آقای برانفیلد، برنامه درمان و تداوی معتادین هم از جمله استراتژی موفق حکومت افغانستان بوده است و فراهم کردن 120 مرکز تداوی و علاج معتادین در سالهای پسین یک کار ستودنی است. سفیر برانفیلد در تماس با دیگر بخش‌های استراتژی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با احتیاط صحبت کرد و گفت که برنامه تخریب مزارع و استراتژی بدیل معیشت کاملا ناکام بوده است که نبود دلچسپی و علاقمندی سیاسی در او نقش دارد. آقای ویلیام براون راجع به اهمیت مبارزه علیه مواد مخدر و اثرات منفی مواد مخدر برای جوامع بشری حتی به آن سوی بحر اتلانتیک ایالات متحده را هم متاثر ساخته است صحبت کرد و گفت
that is suffer from a heroin crisis today.
ایالات متحده ملتی است که حالا از بحران مواد مخدر یعنی هروئین رنج می‌برد. طبق یک محاسبه دقیق از 2 تا 4% هروئین که در آمریکا از آن استفاده می‌شود از افغانستان است و بقیه به دیگر بخش‌های دنیا یعنی اروپا و دیگر جاها می‌رود. این دیپلمات آمریکایی گفت با توجه به اهمیت موضوع کشورهای مانند افغانستان که نقش کلیدی در مبارزه علیه مواد مخدر دارند مستحق حمایت بیشتر می‌باشند و قربانی این کشورها باید نادیده گرفته نشود.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
تاجرای حوزه غرب افغانستان به زودی کالای تجارتی خود از طریق پروازهای کارگو به هندوستان ارسال میکنند. مسئولای اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات میگن که با شروع فعالیت دهلیز هوایی میان افغانستان و هند هر هفته قادر خواهد بودن تا 60 تن اجناس صادراتی را تنها از طریق میدان هوایی هرات به هند انتقال بدن. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
بعد از ولایت کابل حالا نوبت به تاجران هراتی رسیده تا با استفاده از خطوط هوایی کارگو به رشد تولیدات داخلی و سایر اقلام صادراتی این ولایت غربی سرعت ببخشند. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید با آغاز پروازهای مستقیم از میدان بین المللی این ولایت به کشور هندوستان در آینده نزدیک نخست زمینه صادرات میوه‌های خشک و تازه ولایت‌های غربی به آن کشور فراهم خواهد شد. آقای خطیبی همچنان از انتقال متقابل دارو و شماری از اقلام غذایی از کشور هندوستان به این حوزه سخن می‌زند.
خوشحالم فنی یکی از دلایل و مشکلاتی که ما نمیتونیم صادرات خود افزایش بدیم به خاطر از اینکه ما دسترسی نداریم به آب‌های آزاد دنیا و دسترسی نداریم به بازارهای دنیا به خاطر اینکه کشور ما مواد خشک است و امکانات ترانسپورتی مدرن نداریم به اختیار خود. مجبوریم که یکی از راه‌هایی که ما جستجو می‌کنیم از دهلیزهای هوایی و یک سهولت بسیار خوبه که فراهم شده به هر کیلوی 20 سنت که بسیار مبلغ کمیه و استقبال میشه از طرف صادرکننده های ما، این کالای صادراتی افغانستان انتقال پیدا میکنه.
تاجران ولایت های غربی خصوصا هرات که از یک پارک صنعتی بزرگ برخوردار است، فعال شدن دهلیز هوایی بین افغانستان و هندوستان را باعث افزایش علاقمندیشان برای گسترش سطح همکاری های تجاری بین دو کشور میخوانند. این تاجران میگویند در گذشته تنها شماری از اقلام چون پسته را از راه زمین و با مشکلات زیاد به کشور هندوستان صادر میکردند که با شروع این خطوط هوایی مستقیم مشکلات آنها پایان یافته و تجارت آنها رونق خواهد گرفت.
آمادگی عام و تام برای صادرات به طرف هندوستان از طریق هوایی ما داریم با تکسی که بسیار قیمتا پایینه. کالاهایی که ما به هندوستان قبلا صادرات میکردیم از طریق هوایی قیمتا بسیار بلند بود.
ما قبلا مصرف بسیار هنگفتی اموال انتقال میدادیم، اما حالا به 20 سنت بسیار برای هم برای تاجر خوبه و هم برای صادرکننده و هم به نفع کشور میشه.
مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز میگویند مقام های هندی با از میان برداشتن تعرفه های گمرکی 400 قلم اجناس صادراتی افغان ها این شرایط را مهیا کردند تا روند صادرات و واردات بین دو کشور بیشتر از گذشته افزایش یابد. آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی این اتاق ها میگوید بعد از این قادر خواهند بود هر هفته تا 40 تن محصولات مختلف صادراتی تاجران افغان در حوزه غرب افغانستان را به کشور هندوستان انتقال دهند.
کارگوی هوایی یک آغاز است. ما در مقایسه با 1 میلیون تن میوه تازه و سبزیجات و میوه خشک و تی دیگه که بر صادرات داریم، در مقایسه با 61 تن که یک بار صادر کردیم، 40 تن دیگه بار صادر کردیم بس امرتسر، بازم یک 40 تن هر هفته ما از هرات امکانات داریم که صادرات داشته باشیم.
تا کنون مشخص نیست که در نخستین پرواز مستقیم از میدان بین المللی هرات به هندوستان کدام کالاها انتقال خواهد یافت، اما گفته نیست که ولایت‌های هرات، بادغیس، فراه و غور در قسمت تولید میوه‌جات خشک و تازه، سبزیجات، صنایع دستی و انواع سنگ‌های زینتی و ساختمانی توانایی صادرات را دارا هستند. تجارت کارگو بین افغانستان و هندوستان از 27 ماه جوزای سال روان آغاز شد. این دهلیز هوایی در حال ایجاد شده است که پیش از این تاجران افغان برای صادرات اموالشان به کشور هندوستان باید از طریق خاک پاکستان وارد عمل می‌شدند که با مشکلات زیاد مواجه بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولی هم در برنامه خبری رادیو آشنا توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. یک سلسله پروژه‌های زیربنایی که در حال حاضر در پاکستان جریان دارد، دهلیز اقتصادی میان چین و پاکستان را تشکیل می‌دهد. در حالی که هدف اصلی سازی سریع زیربناهای کشور است، اما در این زمان اقتصاد پاکستان هم تقویت می‌شود. تعهد رفاه پاکستان شمار از پاکستانی را واداشت تا چینایی بیاموزند. ناصر محمود خبرنگار بخش اردوی صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیلش از رویا زمانی می‌شنویم.
شاگردان در انستیتوت کنفیسیس در اسلام آباد لسان مندرین را که زبان رسمی چین می باشد می آموزند. این شاگردان در صنف پنجم تا هفتم مشغول آموزش هستند. لیسومی از 4 سال به این سو در این مرکز آموزشی کار می کند.
شاگردان بسیار خوب هستند. آنان در مورد آموزش زبان چینی بسیار علاقه‌مند هستند. الفبای چینی بسیار مشکل است و شاگردان در نوشتن آن در آغاز با مشکلات زیادی روبرو می شوند.
بیشتر دانش آموزان پاکستانی این زبان را به دلیل می آموزند تا آنان بتوانند از سرمایه گذاری پیش بینی شده ده‌ها میلیارد دلار چین در پاکستان استفاده کنند. فیصل مشتاق رئیس یک نهاد آموزشی رایگان در پاکستان است. این نهاد در حدود 85 مرکز در سراسر پاکستان دارد که شاگردان در آن به گونه رایگان آموزش می بینند.
یه فیوچر کرنسیه.
دهلیز اقتصادی پاکستان و چین از اینجا آغاز می شود و بسیاری از شرکت های چینی در اینجا سرمایه گذاری می کنند. بنابراین آنان به کارگران محلی نیاز دارند. فکر می کنم پاکستانی ها باید در مورد زبان و فرهنگ چین بیاموزند تا بتوانند به نحوه بهتر با چینایی ها ارتباط برقرار کنند و به گونه بهتر با هم کار کنند.
فیصل مشتاق که مراکز آموزشی روت را در سراسر پاکستان تمویل میکند میگوید او فکر میکند که شاگردان باید زبان چینی را یاد بگیرند تا از فرصت‌های مهیا شده در آن کشور منفعت ببرند.
برای اینکه ارتباط‌های منطقه‌ای بیشتر برجسته شود، زبان ماندرین بعد از زبان انگلیسی زبان آینده مورد صحبت خواهد بود که خود یک زبان شناخته شده بین المللی است. این زبان به مانند پول رایج تجارتی برای آینده می باشد.
در همین حال تلاش ها همچنان جریان دارد تا به پاکستانی ها در مورد فرهنگ چینی نیز آموزش داده شود. به این منظور شاگردان تایشی را که یک هنر رسمی است می آموزند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در دیپلماسی آرام خود نخستین پیروزی خود بر حل بحران یک ماهی معاصر قطر از طرف همسایگان خلیج فارسی کشور بدست آورده. عبدالواجد عادل گزارش را در این مورد تقدیم میکنه.
رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در حالی که در کنار محمد ابن عبدالرحمن ثانی وزیر خارجه قطر قرار داشت، سه‌شنبه اعلام کرد که یک تفاهم نامه بین ایالات متحده و قطر برای قطع تمویل دهشت افغانی حاصل شده است. رکس تلرسون گفت:
I am here in Qatar today carrying with me the same spirit which President Trump traveled in Riyadh with in May
من اینجا در قطر هستم و همان روحیه را که رئیس جمهور با خود به ریاض برد، من آن را با خود به اینجا آوردم. ایالات متحده دارای هدف واحد است و آن محو دهشت افغانی از صفحه گیتی است.
در 5 جون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر و سایر کشورها مراودات دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و محاصره هوایی و بحری را بالای این کشور وضع کردند. این گروه از کشورها به رهبری عربستان سعودی قطر را متهم می کنند که از دهشت افغانی جانبداری می کند و فهرستی را از 13 تقاضای خیش به دوحه تسلیم دادند. طوری که معلوم می شود رئیس جمهور دونالد ترامپ در بحران قطر با همسایگانش از عربستان سعودی پشتیبانی کرده است و قطر را به تمویل دهشت افغانی متهم می کند. اما به نظر اکثریت تحلیلگران تیلرسن در این بحران بی‌طرف باقی مانده است. آرون دیوید میلر از مرکز ویلسن به صدای امریکا گفت موفقیت در کمک کردن به حل بحران منطقه‌ای می تواند تیلرسن و ترامپ را هم نظر سازد.
اگر تیلرسن بتواند زمینه ای را فراهم کند که عربستان سعودی و قطر بدون این که احساس تغییر کنند از موازهشان برگردند، در این صورت رئیس جمهور ترامپ از آن حمایت خواهد کرد.
میلر گفت او به این باور است که تیلرسن رئیس سابق اکسان بود و این مهارت را دارد تا برای رسیدن به یک معامله گفتگو کند. آرون دیوید میلر گفت
تیلرسن با این گوشه ای از جهان کاملا آشناست، خاصتا خلیج. به فکر من مردم با او احترام قائلند، زیرا او بیشتر مانند وزیر خارجه عمل می کند.
تیلرسن در نظر دارد تا 4 به جده برود و در آنجا نقطه نظر جناح مقابل را نیز بشنود.
اول هم آخرین گزارش برنامه. دو روز پس از اعلام پیروزی کامل نیروهای عراقی در جنگ علیه داعش در موصل، باشندگان شهر از حکومت عراق خواستار تامین امنیت و اعمار مجدد موصل شدند. سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر.
درست پس از اعلام پیروزی کامل نیروهای عراقی در جنگ علیه داعش در موصل، باشندگان این شهر از حکومت عراق خواستار تامین امنیت و اعمار مجدد موصل می باشند. و با وجود جشن گرفتن آزادی این شهر، بسیاری از باشندگان آن در مورد اقدامات بعدی حکومت مبنی بر تأمین صلح و ثبات نگرانند.
ما این را یک پیروزی تلقی میکنیم، اما در عین حال تمام عراقی ها و باشندگان موصل در مورد آینده، عواقب و اینکه مردم این شهر با کدام مشکلات روبرو خواهند بود نگران هستند.
بسیاری از باشندگان این شهر هشدار می دهند که اگر حکومت به وعده های خود عمل نکند، موصل شاهد یک فاجعه اجتماعی خواهد بود و حتی می گویند که این فاجعه می تواند راه را برای به وجود آمدن جنبش های مسلح جدید باز کند. اما این تنها تأمین امنیت و اعمار مجدد شهر موصل نیست، بلکه بازگشت صدها هزار بیجا شده یکی از مشکلات دیگر است که حکومت عراق را با یک آزمون بزرگ روبرو ساخته است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت مهاجرین و بیجا شدگان عراق، جریان عملیات موصل حدود 920 هزار تن از باشندگان این شهر را بیجا ساخته است.
از لحاظ امنیتی، قماندانی عملیات مشترک به غیر نظامیان خبر خواهد داد که کدام نقطه شهر برای بازگشت مسئول است. مشکل دیگر عرضه خدمات ابتدایی است. ما از همین دو نقطه با مشکلات فراوان روبرو هستیم.
با وجود اعلام پیروزی کامل در موصل، نیروهای امنیتی عراق امروز نیز با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر کهنه موصل درگیر جنگ بودند. در این حال، گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز گذشته از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خبر داده بود. اما جنرال استیفن تاونسند، قماندان ائتلاف بین المللی ضد داعش در عراق، گفته است که با کشته شدن یا زنده بودن البغدادی، جنگ برای تصرف مجدد سراسر عراق از چنگ این گروه تا هنوز پایان نیافته است. جنرال تاونسند که روز گذشته از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که او کشته شدن البغدادی را تایید یا رد کرده نمیتواند.
I don't have a clue.
من در مورد کشته شدن البغدادی معلومات ندارم. نمیدانم که آیا زنده است و یا مرده. و اگر مرده باشد نمیدانم که جسدش در کجاست.
جنرال تاونسند اضافه کرد که اگر البغدادی کشته هم شده باشد به معنای این است که گروه داعش از سوی یک شخص دیگر اداره می شود. و گفت که اعضای این گروه خبر کشته شدن رهبرشان را